6 و 3 قدامی 18 2 91 صفحه 483 الهادیات عشره.
چون براقش میکنن تو دستگاه شده سنگ مرمر. اینه نه همیسه همون سنگ هست وقتی میگن تو کار کنه کار میکنن روش. یه وقتی من رفتن تولید اینا رفتن چیدن این چاری میگن چاری 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 هاشم میگیرن سیمان درست میکنن سیمان محسوس چالای میگی در تو مخشب آب میگیدن میده سنگ اینا که اشکال میدارن
هیچ اشکالی نداره آقا. الهی شکر سرامیک نمیشه نه سرامیک لایه داره یه لایه غیر سنگ داره روکش داره انشالله عروسی یرحم کم الله. الهی شکر الهی شکر یرحمکم الله. ماشاءالله آب هوا خوب شده ها. حالا باید رفت اردبیل. یرحمکم الله. هیچ کجا قوم نمیشه آقا دیگه چاره ای نیست باید رفت خونه یواش یواش کوله رو راه انداخت. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
لو وقع واحد في الزبيه اگر بیفتد احدی از طلاب ها في الزبيه زبيه میگه وهي الحفره گودالی است که تحفر للاسد برای شیر حرف میشه بهش میگن زوبیه سمیت بذالک لأنهم کانو یحفرونها فی موضع آل این گودال رو در مکان بلند حرف میکردن که مردم برن برای تماشای شیر که یه وقتی حمله نکن نتونه حمله بکنه چاله میکنه برای تماشا دیگه برای نه اینجا دیگه نرده نذاشتن الان داریم میخونیم این چاله نرده نداره لأنهم کانو یحفرونها فی موضع آل اصلها از زابیه اصلش به اون بلندی میگن که آب سیل بهش نمیرسه لا یعلوها الماء به بالای اون نمیرسه آب سیل که بیاد اون نقطه بلند آب نمیگیره ضرب المثل هم داره و فی المثل بلغ السیل از زبا همون فارسی که میگن آب که از سر گذشت این بلغ السیل از زبا تو عربیشه یعنی از اون بلندی آب رد شد آب رسید به بلندی از سر اون چیز دیگه بلندی دیگه زوبا یعنی بلندی
از اون رد میشه آب یا رد نمیشه
چی؟
رد میشه یا رد میشه؟
یعنی بلندی رو آب گرفته دیگه. بلغ از سیل و از زبا، یعنی سیل به بلندی هم رسید، به معنای سختی کاره. این که میگن آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب، یعنی دیگه ما ناچاریم تحمل کنیم این سختی رو، کنایه از سختی کاره. خلاصه مشکل قابل حل نیست. لاین حله میگیم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب، این دیگه باید تحمل کنیم. جان ما به لبمون رسید، این ضرور مسئله ای که به کار میاریم، عرب هم اینو به کار میبره. بلغ الماء، بلغ السیل و از زبا. اینا همش توضیح بود، خیلی ربطی به فقه نداشت. لو وقع واحد فی الزبیه، بقیه میره تو خط تیره. لو وقع واحد فی الزبیه فتعلق الواقع بسانه، این آقایی که داشت میافتاد تو چاله، یکی دیگر هم با خودش گرفت، چون الغریق یتشبس و به کل هشیش، چنگ زد یقیه تماشاگر دیگر رو، اونو با خودش کشید، دومی سومی رو، سومی هم چهارمی رو، چهار نفر رفتن تو چاله. فتعلق یعنی آویزون شد، فتعلق الواقع او، اونی که داره میفته آویزون شد به نفر دوم، دومی هم به سومی، سومی هم به چهارمی. فوقع او جمیعا، همه افتادن. فافترسهم الاسد، افتراس الاسد دریدنشه، اسد همشونو درید. در روایت محمد ابن قیس دو تا روایت داریم، هیچ کدومشو شیطانی نمیپذیره. فی روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام عن علی علیه السلام انه قضا فی ذلک، یکم درس دقت میخواد، امروز مثل دیروز نیست. ان الاول فریسة الاسد، اولی فریسة الاسد، یعنی دیش به گردن کسی نیست. فریسه یعنی دریده شده دیگه، دریده شده اسده، شکاریه که حیوان اونو دریده، حیوان که ضمانتی نداره بخواد نفر اول رو ضمانت کنه، دیهشو بپرداز یا قصاصش کنه. ان الاول سببش فقط خود اسده، حالا به هر علتی افتاده تو چاه. ولا یلزم احدن، این لا یلزم احدن تفسیر همون فریست الاسده، یعنی از حیث زمان احدی لزوم برش نیست، لازم نمی آید زمانش بر کسی، فقط هدره دیگه، خونش هدره. با این قدیم بوده، اون موقع که اینقدر به فکر دنیا که نبودن که سیرکی بیارن، آره یه چاله کندن اسدو گرفتن، حالا رفتن تماشا. فکر کن دهات آقا بزرگته. ولا یل مال دهات دیگه، آره اسم دهات چیه؟ اولنگ. ولا یلزم و احدا، خب ان الاول فریسة الاسد یعنی زمانش به عهده کسی نیست، غرامت میدهد. عبارت دقت کنید، اهل اول ثلث دیه را به نفر دوم، چون این اولی یقین اونو گرفته انداخته دیگه، گیر شهید ثانی اینی که چرا ثلث دیگه، این با قواعد جور در نمیاد، قاتلشه دیگه. ولو خطای محض، یعنی از زور اجبار دست انداخته، یا شبه عمده یا خطای محضه، باید کل دیگه رو بده نفر اول، از اموالش باید کل دیگه رو بدن به نفر دوم، ولی تو روایت داره غرامت میدهد اهل اول ثلث دیگه را، یک سوم رو به نفر دوم، غرامت میدهد دومی برای سومی دو سوم دیگه را، سومی برای چهارمی دیه کامله را. تو توجیه دلالتش که با قواعد جور در بیاد موندن. همینطور روایت بعدی که خواهیم خوند عبارت برین جلوتر نوشته و فی روایت اخرى، اونم همین مشکل رو داره. می فرماد شهید ثانی و عمل بها اکثر الاصحاب، فتوا دادند به این روایت اکثر اصحاب. نه شهرت نیست، کلمه اکثر داره، اکثر در مقابلش کثیر، اونم شاذ و نادر نیست، شهرت در مقابلش شاذ و نادره. تعبیر اکثر نه، هیچ شهرتی نداریم اینجا براش، اکثر عملی نداریم. آره اون مال کرمانه، اکثر عملی هن اونجا. آره گفت که از آقایون میگفت اون قبل از انقلاب که ما میرفتیم کرمان و رفسنجان اینها برای تبلیغ، مثلا در این محرم گاهی خلاصه این ده شبه رو به هر شکلی بودن راضیمون میکردن، دو شب میکشیدیم مثلا یا سه شب میکشیدیم، حالا که از آقایون میگفتن، از آقایون من نه اصلا برای بلد نیستم کجاست. رد احسان، آره اونم گفت لا یرو دو الا الامارا، واسه همین خواستن رد احسان. تو اون روایت توضیح دادن که اجتماعیات مثل محل نشستن و عطر که اگر به کسی تعارف کردن برو بالا بشین، این بگه نه من همینجا میشینم، این آدم عاقلی نیست، عقل اجتماعی نداره. اون لا یردها الا همار، این عقل اجتماعی نداره. یا کسی بهش تعارف کرده میگه نه 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 خیلی ممنون، آقا دست بگیر بذار بزنه دیگه. یه دو سه تا مثال زده حضرت برای تفسیرش، تو معانی الاخبار میتونید ببینید مال شیخ صدو، اونجا دو سه تا مثال برای تفسیر این عبارت اونجا تو ذهنم هست داره، شاید تو وسایل اینا هم آورده باشم ولی اونجا تو ذهن منه. مثال اجتماعیات هست مثل این موارد رو، ویلا نه این که هر چیزی تعارف کنن، عرض کنیم خدمتشون تریاک هم تعارف کردن بگیم حیفه. آره اینا مربوط به اجتماعیاتی هست که عرف داره به همدیگه احترام میذارن، مثل مکان نشستن، مثل تعارف عطر، مثل شام مثلا. آقا اجتماعیاته، بله را افتاده، این را افتاده این وقت. می فرماد و عمل بها اکثر الاصحاب، لکن توجیهها علی الاصول، این نسخه توجه داره غلط، توجیهها لکن توجیهها علی الاصول مشکلون. این چی میخواد بگه؟ یادتون هست چند روز پیش عرض کردم که ما یک عموماتی داریم تخصیص نمیخورن، یکی اونهایی که عقلیه، امتنانیه، اصولی و قواعدی که عمومش متسالمون علیه، این الان همون اشکالو داره میکنه یا رحمكم الله. میگه این روایت رو نمیتونیم دلیل خاص قرار بدیم چون یه سری اصول مسلم داریم که اطلاق و عمومشون از مسلماته، این با اونها مخالفه، لذا قابل توجیه نیست که اون اصول به عمومشون محفوظ بمونه، این روایت با اونها تعارض نداشته باشه. اگه تعارض پیش بیاد تخصیص نمیزنه، اینا رو باید توجیه بکنیم. این قابل توجیه نیست، این قابل توجیه نیست چون اصولی که در مقابلش قرار داره اینه که مباشر زامنه، زامن کل دیه، چرا سلسه دیه. توجیهها علی الاصول مشکلون، اما از حیث سند محمد ابن قیس کما عرفته مشترکن بین ثقه و غیر ثقه. قبلا اینو 7-8 صفحه قبل گفته بود، محمد ابن قیس کما عرفته مشترکن بین ثقه و غیر ثقه. این رو من اون قدیما که اینجا رو داشتم مطالعه می کردم نوشتم که جواهر جلد 42 صفحه 156 گفته که اینجا قابل تمییزه، میشه مشترک رو تشخیص بدیم. نوشته مراد از محمد اینجا ثقه هست، به قرینه عاصم که راوی قبلشه و به قرینه ابی جعفر که روایت از ابی جعفره. تمیز مشترکات یکی از راهاش از طرق راوی و مرویون انه. گاهی ممکنه سه این راوی محمد ابن قیس توی یه طبقه قرار داشته باشه که اون محمد ابن قیس دوم توی یه طبقه دیگه هست. از طریق راوی و مرویون ان گاهی تشخیص میدند این مشترک رو، یا تعبیر علمیش تمییز مشترک. تمییز المشترکات 5-6 تا روش داره. یه روشش از طریق راوی و مرویون انه. محمد ابن مثلا قیس غیر ثقه هیچ روایتی از عاصم ازش نقل نکرده. وقتی هیچ روایتی نقل نکرده معنیش اینه که راوی از او هرگز عاصم نیست. این موردی رو که شک داریم میشه مال محمد ابن قیس ثقه. غیر ثقه عاصم ازش روایتی نقل نکرده. یکی از راه‌های تمییز مشترکات از طریق راوی و مرویون انه. صاحب جواهر گیر داده که اینجا سند مشکلی از این حیث این آدم نداره، چون مراد از محمد ابن قیس در این روایت محمد ابن قیس ثقه هست، به قرینه روایت عاصم ازش، مرویون انهش هم ابی جعفره. اون محمد ابن قیس هیچ کدوم از این دوتا رو نداره.
آجا یعنی عاصم اینجا مورد وساقت و عدالت؟
نه محمد ابن قیسی که عاصم ازش روایت نقل میکنه محمد ابن قیس ثقه است.
آجا خب این واحده، یعنی داخل کاغذ که بیاریمش این نوشته محمد ابن قیس که آی عاصم.
نه سندها رو همه رو میبینن. فرضاً محمد ابن قیسی که عاصم ازش روایت نقل کرده مثلا 20 تا روایته، اون غیر ثقه حتی یه روایت هم ازش نداره.
تفاوت ثقه و غیر ثقه چطور امکان داره؟
آه اون که ترجمه شون رو نگاه میکنن، اونو ترجمه زندگی نامه شون نگاه میکنن. ترجمه تو رجال ترجمه میگیم، ترجمه رجل رو نگاه میکنن میبینن دوتا محمد ابن قیس داریم، یکی دلیل بر وساقتش هست یکی دلیل بر وساقتش نیست. از حیث طبقات رجال میایم بررسی میکنیم که این روایت از اشتراک در میاریم، مشترک بودن اسم. مثل این میمونه یک کسی مال متولد امروزه، یکیش متولد 30 سال پیشه. میگیم قاعدتا اون راوی هاش متفاوتن با این دیگه. کسانی که از اون آقای 30 سال پیش روایت میکنن اشخاص اسامیش فرق میکنه، تا با آدمی که امروز به دنیا اومده میخوان ازش روایت نقل بکنن. از طریق راوی و مرویون ان تشخیص میدن. گاهی هم قابل تشخیص نیست، هر دوتا مال یه نسلن، ولی 5-6 تا راه دارن، اون راه ها رو طی میکنن. اگه تونستن مشترکات رو تمییز بدن که کار تمامه، روایت سندش درست میشه. نتونستن این گیر رو میدیم تابع اخص مقدماته. شک داریم ثقه است یا ثقه نیست، نتونستیم تمییز بدیم، سند از اعتبار میفته، سند از اعتبار میفته. این اشکال دوم. اشکال سوم، تخصیص و حکمها به واقعتها ممکنون. این در واقع یه واقعی خارجیه بوده، اومدن پیش امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت این حکم رو صادر کرده. آیا قرائن دیگری هم بوده؟ علتهای دیگری هم وجود داشته؟ آیا واقعه کامل برای ما نقل شده؟ چون واقعه شخصیه هست نمیتونیم ازش حکم کلی در بیاریم. بر فرض حجیت، بر فرض حجیت ازش حکم کلی انتظار نمیشه. تخصیص و حکمها به واقعتها ممکنون. ممکنه بگیم اختصاص به همون قضیه خارجیه داشته، خصوصیات به ما نقل نشده که ازش انتظار یک حکم کلی بکنه. فتر کل عمل به مضمونه ها متوجه هم. کلن روایت بذاریم کنار، بگیم که حجیت نداره، بریم علل قاعده فتوا بدیم. علل قاعده رو آخر بحث فتوا خواهد داد. علل قاعده چی میشه؟ عرض کنیم خدمت شما، خودش یکی از بحث ها هست. آیا غزیتون فی واقعتن با این عنوان، روایاتی که داریم مربوط به غزیتون فی واقعتن، این براش یه پژوهش میشه نوشت، یه پژوهش شاید 200-300 صفحه‌ای کسی بخواد فحص بکنه می نویسه. 3-4 سال پیش یادم میاد طلبای مدرسه داشت روش کار میکرد، یه وقتی هم داد من بردم منزل دیدم. ولی مقالاتی هم چاپ شده در این رابطه، کجاها حجیت داره، مثل اینجور موارد آیا میشه پاسخ شهید ثانی رو داد؟ از یک طرف ما داریم میگیم راوی ثقتون، اگر ما احتمالات رو بخوایم دخالت بدیم که شاید یه قیدی رو جا انداخته به ما منتقل نکرده، وثاقت زیر سوال میره. یعنی اینجور نیست که این بحثا رو نشه پاسخ داد، خصوصا دلیل سوم رو. مضافاً بحث مربوط به قضاوت، مصداق واحد هم حکمش معلوم بشه قابل تسری به موارد مشابه هست، و قابل تسری به موارد مشابه هست، میشه این اشکال حرف سوم رو میشه پاسخ داد. ولی اون دومی رو هم که محمد ابن قیس عرض کردیم صاحب جواهر سابق، من این گوشه یادداشت کردم جلد 42 صفحه 156 پاسخش رو داده. اون اولی مشکله، مخالفت با اصول، اون اشکالش وارده. لذا برخی از علما رفتن سراغ پاسخ اشکال اول، اشکال دوم و سوم رو خیلی بهش اعتنا نکردن. این راحت میشه پاسخ داد، اشکال دوم رو گفتیم صاحب جواهر حلش کرده، اشکال سوم رو هم میشه پاسخ داد، خیلی کار سختی نیست. او توجیهها، بعضیا اومدن توجیه بر اصول رو اینجور بیان کردن که من این حاشیه نگار نوشتم که مربوط به نکت و نهایه هست. در کتاب نکت و نهایه عرض کنیم خدمت شما، چهارمی رو میگه اون سه نفر کشتن. تو نکت و نهایه گفته چهارمی رو اون سه نفر کشتن. اون سه نفر اگه به هم آویزون نمی شدن به این چهارمی، در واقع زور اون سه نفر این چهارمی رو هم کشیده، فقط نفر سوم دخالت نداره، نفر اول و دوم هم دخالت دارن در قتل چهارمی. گفتن که چهارمی رو قتله و سلاسه، دیه نفر چهارم بین سه نفر تقسیم میشه، یکی یه سوم، یکی یه سوم اونها باید بدن. لذا نوشته و توجیهها به ان الاول لم یقتله احدون. نفر اول فریست الاسد، روایت هم درست میگه، نفر اول به اونها آویزون شده، اونها که به نفر اول آویزون نشدن. و ثانی نفر دوم رو قتله الاول به آویزون شدن، به امساک، به گرفتنش. و قتله هو از سالس، دومی سومی رو کشته. و قتله هو یعنی نفر دوم، سومی و چهارمی رو دخالت داشته، چون اگر نفر دوم دستش رها میکرد سومی چهارمی کشته نمی شدن، نمی افتادن تو چاه. پس نفر دوم قاتل سوم و چهارمه. چی؟ نه، عبارت ناقصه. عبارت نکت و نهایه رو من این گوشه فارسیش رو نوشتم برای اینکه تلخیص بکنم، اینجور نوشتم: رابع را قتله سلاسه، دیه او بین سلاسه تقسیم می شود، ثانی و سالس هم در قتل خلاصه دخالت داشتن، هم مقتولن هم قاتل. یواشتر بگم؟ آره، خودش توضیح داره میده، بقیه رو توضیحش خودش داره میده. فقط ستت دیتو، دیه نفر دوم، نفر دوم میشه، نه فس رابه میشه، فقط ستت دیتو علی سلاسه یرحمکم الله، تقسیط میشه دیه بر سه تا. بذار اول عبارت نکت و نهایه رو بخونم تا عبارت شهید تو روشن‌تر بشه. در نکت و نهایه اینجور اومده: رابع رو قتله و سلاسه، سه نفر قاتل نفر چهارم، دیه او بین سلاسه تقسیم میشه، هر کدوم باید یک سوم رو بپردازن. دومی و سومی هم قاتل هستن هم مقتول. لأن المجذوب کما قتل قتل، همونطور که اون کشیده خودش کشته شده، یکی هم کشونده کشته. و علی هذا دیه تقسیط میشه. چه جوری؟ ثانی دو جنایت کرده نفر دوم، یعنی برای جنایت کرده رو سومی و چهارمی، دو سوم دیه از دومی ساقط میشه. یرحمکم الله. دیه ثانی دو سومش، چون تو روایت اینجور داشت دیگه، نفر دوم چقدر دیه بهش میدن؟ یک سوم. روایت این بود، غرامت میده اهل اولی ثلث دیه را. توجیه کرده چرا ثلث دیه، گفته نفر دوم همون جور که مقتول نفر اوله، قاتل دو تای دیگه هم هست، لذا دو سوم دیه نفر اول ساقط میشه، به اعتبار این که تو دو تا قتل دیگه هم هر کدوم بنده یک سوم دخالت داره، یک سوم دیگه رو بیشتر اهلش حق مطالبه ندارن، گیر داره. شیطانی الان گیرش خواهد گفت. عبارت اول خود اینو بفهمیم چی داره میگه. یه جور دور زده، یعنی به جای توجیه خودش مرتکب خطا شده، خطاش روشنه. ایشون فرموده نفر دوم دو تا جنایت مرتکب شده، خودش هم مقتول واقع شده، به اندازه دو تا جنایت دیگه‌اش ساقط میشه، یعنی دو سومش ساقطه، یک سوم مجنیون علیه هست، حق مطالبه داره اهلش، منتها از کی میگیره؟ از اون نفر اولی که آویزونش شده. ثالث دو سومش مجنیون علیه، یک سوم جنایت کرده، یعنی دو نفر روش جنایت کردن، خودش به نفر چهارم جنایت کرده، پس دو سوم دیگه رو میتونه بیگیره اهلش، یک سومش ساقطه. این توجیه رو کردن مستحق دو سومه نفر سوم. نفر چهارم که آویزون هیچ که نبوده، کل دیگه رو میتونه مطالبه کنه، چون همش مجنیون علیه. این توجیه رو تو نکت النهایه آوردن. حالا ببینیم عبارت شهید ثانی عبارت نکت النهایه رو چجوری تلخیصش کرده. چی؟ اشکالش هم بذار بگم بعد توجیهی که خواهیم خود، اشکالش روشنه. این آقای نفر دوم کی روش جنایت کرده؟ نفر اول. نفر اول باید کل دیگه رو بده به نفر دوم. درست جنایت کرده رو سومی و چهارمی، به اونها بدهکار، از این طلبکار، چرا از ورثه میت مقتول اول کم بشه؟ مقتول اول چرا یک سوم بپردازه؟ جنایت رو اونها صورت گرفته، شما میگید دو تا جنایت انجام داده و مجنیون علی واقع شده، تقسیم بر سه میشه، در حالی که مجنیون علی واقع شدنش دیه تام میخواد، نفر اول قاتل تام میشه، مباشر اقوا هست دیگه، این مباشرت کرده آویزون شده بهشون انداخته تو چا تو حفره، کل دیه رو باید بپردازه. بله نفر دوم به سوم و چهارم بدهکار، قبول، ولی بدهکاری اونها معنیش این نیست که از ورثه این کم بشه، که از ورثه اونها باید کم بشه، نه از ورثه نفر اول. حواسش نبوده، احتمالاً آخر شب بوده یا نکت و نهایی، این تیکه ورقه امتحانی داشته می‌نوشته، استراز داشته. پاسخش خیلی سخت نیست که شهید ثانی پاسخش رو میده. اون توجیه نکت و نهایی و پاسخش، عبارت رو بخونی. چی؟ از کدام درست نیست که، اصلا غلطه، توجیه غلطه. نه نه، عبارتو شما نگاه کنید، عبارت کتابو، ان الاول فریست الاسد و یغرم اهل الاول سلسد، دیگه غرامتی که باید بپردازن یک سومه. لسانی چرا باید یک سوم بپردازه؟ نه دیگه، دنبالش هم بخون، میگه غرامت میده دومی به سومی، نگفته اولی به سومی. اگر میگفت اهل اول یک سوم به سومی میدن درست بود، میگه دومی باید غرامت سومی رو بده، سومی غرامت چهارمی. پس با اون راه هم نمیشه حلش کرد. توجیهها به ان الاول لم یقتله احدون، پس کلن جانی نداره که بخواد دیهش متقبل بشه، جانیش اسده که اون هم جزو مکلفین نیست. و ثانی قتله الاول، از یک طرف ثانی قاتل مقتول قتله الاول مجنیون علیه هست، و ثانی قتله الاول یعنی ثانی از یک طرف مجنیون علیه و قتل از یک طرف جانی هست، و قتل هو یعنی ثانی سومی و چهارمی رو کشته، در نتیجه دو سومش دیه رو مطالبه نمیتونه بکنه، چون بعضی دو سوم جنایت کرده، یک سوم مجنیون علیه، پس یک سوم دیه رو میگیره، تقسیط میشود دیه نفر دوم بر سه نفر، بر ثلاثه. مستحق است از دیه به مقداری که برش جنایت شده، یعنی یک سوم به حسب ما جنی علی. و ثالثو نفر ثالث قتله اثنان، یعنی نفر اول و دوم جنایت برش کردن، از دو سوم مجنون علیه. و قتله هو واحدن، یک نفر رو هم جانیش بوده، استحقاق دو سوم رو داره، کذالک یعنی به حسب ما جنی علی. و رابع قتله و سلاسه، چهارمی رو سه نفری کشتن، مستحق تمام دیه هست. توجیهها مبتدا تعلیلون نظریون خبرش، یه نظریون اونجا اضافه کنید، تعلیلون نظریون، یه تعلیل نظری هست، نیاز به استنباط داره، با اصول ما جور در نمیاد. بازم تعلیلون نظریون به موضع نزاع، در موضع نزاع با اصول ما جور در نمیاد. دوباره این توجیه هم باز با اصول سازگاری، این با اصول جور در نمیاد. چرا میگه از او از؟ دلیل اینه که باز با قواعد و اصول عمومات ما سازگاری. از لا یلزم من قتله لغیره، این که چون نفر سوم چهارمو کشته، سقوط و شیء من دیته عن قاتله، بگیم از قاتلش دیهش کم میشه، چون دوتای دیگر رو کشته این دیه کمتر بده، ربطی به هم نداره. ربما قیل به ان دیت الرابع علی الثلاثه بالسویه، خب علی القاعدهش همینه که دیه نفر چهارم به عهده کیه؟ ستای قبلی، چون هر ستا دارن میکشنش، تأثیر دارن در افتادنش. به ان دیت الرابع علی الثلاثه بالسویه لاشتراکهم جمیعا فی سببیت قتلهی، و این نما نسبهو نسبها، ها به دیه برمیگرده تو روایت، نسبها فی روایت، نسبها فی روایت رو بنویسید، به مصنف نسبت ندید، فتوا نداده. این نما نسبها تو روایت نگاه کنید، نوشته یغرم و سالسل رابه، نسبت داده دیه رو در روایت به نفر سوم فقط، نه به هر سه نفر، توجیه داره میکنه چرا تو روایتی نسبت رو داده. لأن ثانی، چون دومی استحقاق داره بر اولی ثلث دیه رو، اونو اضافه میکنه به ثلث دیگه، میده به نفر سوم، یدفعه الی الثالث، فیوزیف و الازالک، نفر سوم هم بهش یه سلسه دیگه اضافه میکنه، یدفعه الارابه، پس کل دیگه میرسه به نفر. لذا معصوم گفته نفر سوم همه دیگه رو میده به نفر چهارم. این رو هم میفرماد هازا مع مخالفتهی لظاهر روایت. ظاهر روایت اینه غرامت بر عهده ثالثه. چطوری؟ ممکنه نفر اول و دوم اصلا مالی نداشته باشن، بلا وارث باشه، نفر سوم همه رو باید تقبل کنه، اسناد داده به نفر سوم، ظهور اینو داره، وارث نفر چهارم فقط میتونن یقه نفر سوم رو بگیرن، ظاهر روایت اینه. نه اینکه اون سه تا با هم جمعش میکنن تحویلش میدن یرحمکم الله. ظاهر روایت اینی که اون متعهده. مع مخالفته لظاهر روایه لا یتم فی الاخرین، این توجیه نفر چهارمو درست میکنه، اما نفر سوم و دومو چجوری توجیه میکنی؟ اینو ممکنه توجیه شما بپذیریم درباره مقتول چهارم، بگیم مقتول چهارم دیه کامل رو میبره، مقتول سوم دیه های قبلی رو که گرفت یه خوردم روش میذاره میده به چهارم، یه دیه کامل میده. اما توجیه روایت درباره مقتول سوم و دوم چجوری با قواعد درست میکنید؟ همون اشکال قبلی، همون اشکال قبلی رو چجور توجیه میکنید؟ لا یتم و لا یصح فی الآخرین لاستلزام اون تعلیلی که این قیل آورده، کون دیت الثالث علی الاولین بالسویه، معنیش اینه که نفر سوم باید دیهشو کی بده؟ نفر اول و دوم به سویه باید بدن، نه نفر اول سلس بده نفر دوم سلسین بده، چون هر دو تا دخالت دارن دیگه، پس هر دو باید یکی سوم بده، یکی نصف باید بدن. لاستلزام اون تعلیل کون دیت از سالس نفر سوم مقتول سوم دیش بر عهده دو نفر اوله به سویه، طبق اون تعلیل دیه مقتول دوم باید به گردن اولی باشه کامل، در حالی که روایت میگه یک سوم. از لا مدخل لقتله، هیچ دخالتی برای قتل نفر اول ندارد، من بعده نفرات بعدی دخالتی ندارن، اونها مجنیون علیه هم فی اسقاط حق نفر دوم کما مره، الا ان یفرز کون الواقع علیه سببا فی افتراد. این الا رو بذار توضیح بدم بعد عبارتو بخونم. یه توجیه دیگری رو گفتن، یه چیز شبیه اللهم الا ان یقال، این الا خود شیطانی قبول نداره، گفته شاید تو اون واقعه دو نفر دخالت دارن، یعنی هم اسد دخالت داره هم حافری که چارو کنده، به قول آقا نرده نزده، مثلا چارو کنده، هم حافر هم اسد هم اونی که روش افتاده تو قتل شاید دخالت داشته، نفر اول پایین چا میفته اون یکی واقع برش میشه، ممکنه بگیم در قتل این آقای نفر اول سه نفر دخالت داشته، نفر دوم هم همینجوره، تو نفر دوم یک سومش به عهده نفر ثالثه، یک سومش به عهده نفر اوله، یک سومش هم به عهده حافره. شیر هیچی دیگه خورده دیگه، اما شیر یک سومش بگیم شیر، یک سوم ماله، حالا عبارتو بخونیم تو حافظم چرا نمیمونه. الان خودش میگه الا ان یفرزه، بذار اینو بنویسید بهتره چون عبارت ناقصه، بنویسید قتل هر یک از ثانی و ثالث، قتل هر یک از ثانی و ثالث مستند به جاذب، یعنی همونی که آویزون شده، جاذب و واقع اون علیه، واقعا اون که افتاده روش دیگه جاذب اونی که کشیده، واقع اون علی اونی که افتاده روش، یعنی اونی که مجذوبه آره کشیده شده، مستند به جاذب و واقع اون علی است و شیره، سه تا درسته؟ میشه بیاد وطنش میافته اوبر جاذبه زمین. اگر اینجوری ما در نظر بگیریم اون نفر دوم، نفر دوم که یک سوم گیرش میاد و به اندازه یک سوم نفر اول مقصره، یک سومش نفر سوم مقصره، یه سومش هم شیر. پس دو سومش کل عدم میشه، یعنی نفر دوم یک سومش از سومی باید بگیره نه از اولی. یه سومش هم که به عهده شیره، اونم سببیت دخالت داره، یه سومش نفر اول دخالت داره. اینجور ما اگه در نظر بگیریم نفر دوم دیگه میشه یک سوم که باید خانواده نفر اول بدن. نفر دوم باید چجور توجیه اون باز گیر میکنی؟ یا نفر چهارم رو؟ یعنی این توجیهه در حد یه الا داره، میگه خودش هم پاسخش خواهد داد. چون خودش عرض کنیم خدمت شما اینم اونو گرفته بدهکارشه دیگه، بدهکارشه. آره، به قول قومی ها این به اون در میشه. الا ان یفرز کون الواقع علی، یعنی مجذوب اونی رو که کشیده، سببا اونم دخالت داشته در افتراس اسد نفر دوم را، در افتراس اسد لهو ثانی را. این میگه این توجیه الا یکم بحث رو نزدیک میکنه فل جمله، الا این که خلاف ظاهر روایته، همه بخشای روایت رو نمیتونه توجیه کنه. نفر دوم رو توجیه میکنه، اما بیاید شما رو نفر سوم، نفر سوم گفتیم نفر دوم چقدر باید دیه بده؟ دو سوم باید بهش دیه بده. خب اون موقع این وسط چرا اون دو سوم باید بده؟ برای دیه نفر سوم باید دو سوم کی بده؟ نفر دوم. چرا دو سوم؟ یکیشو نفر دوم دخالت داشته، یه سلسیو نفر چهارم دخالت داشته، یه قسمشم شیر. اونجا باید میگفتید سلس دیه، ولی اونجا داره سلسان، پس قابل توجیه نیست. مال بخش اول رو توجیه میکنه، بحث رو نزدیک میکنه به اصول، یقرب و بل اصول، الا این که خلاف ظاهر بخشای دیگر روایته. پس این توجیه الا رو هم نمیشه پذیرفت. الان آخرش خواهد گفت که اینها سبب، اینا همشون سبب همدیگه. نفر اول باید دیه نفر دوم بده، دوم دیه نفر سوم باید بده، سوم دیه نفر چهارم باید بده. اگر شبه عمد بود که اینها شبه عمد غالبا، چون چنگ زده فعل و انجام داده، دیه از اموالشه نه از عاقله. اگر خطای محض بوده، خبره اینجور تشخیص داد، دیهش بر عاقله است. یعنی آخرش خواهد گفت که طبق اصول فتوا میدیم، نفر دوم از اول، سوم از دوم، چهارم از سوم دیه طلب کاره، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. و فی روایت اخرى رواها سهل بن زیاد آدمی، نسختون چی داره؟ شمعون داره یا شمعون؟
شمعون.
آره، نسخه بدل شمعون هم داریم تو وسائل، نسخه بدل شمعون هم داره. اسم یهودی، اصل اسمش مال یهودی بوده. این ابن شمعون یا شمعون، ان عبدالله الاسم گنگ بوده، ان مسمع. آره، معروف بوده به اسمی، احتمال داره مثلا خودش میزده به نشنیدن. مثلا محمد کرم میگه ببین آدم وقتی پایین شهر زن بگیره همین. آره، همه اینا رو هم یاد میگیره. ان مسمع ان ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام قال، تو همین مورد جور دیگه قضاوتش از حضرت نقل شده، لیل اول ربع دیگه، لسانی سلس و دیه، لسالس نصف و دیه، لرابعت دیه کاملا. جعل زالک کلهو، تو این روایت گفته بر عهده آخله است، خطای محض حساب کرده حضرت. جعل زالک کلهو علی آقلت المزدحمین، اینم توجیه شده. وجهت، این روایت هم توجیه شده، به کون البئر حفرت عدوانن، یه نفر چهارم هم در نظر گرفتن، حافر اینجا حافر هم اضافه شده 25%. حالا دو باید دید که اینجا رو گیر میده سند مشکل داره. وجه توجیه شده روایت به این که بئر رو حفرت عدوانن، تو ملک خودش که نکنده بوده، تو ملک دیگری یا وسط جاده جایی کنده بوده مثلا، از مباحات جایزه، حفرش جایزه. ول افتراس مستندن الال ازدهام المان من تخلص. عرض کنیم افتراسی که رخ داده منشأش چیه؟ ازدهام جمعیت باعث شده یکی سر بخوره دیگه، بره تو چاله. فل اول و مات به سبب الوقوع فی البئر، نفر اول خودش رفته پایین و به سبب وقوع ثلاثه فوق سه نفر هم افتادن روش. الا انهو، الا این که وقوع ثلاثه، اون ضمیر انهو به وقوع ثلاثه برمیگرده، به سببهی یعنی به سبب فعل اول. اون ثلاثه درباره فعل اول دخالت ندارن چون خودش اونا رو کشیده انداخته رو خودش. و هو ثلاثه و ارباع سبب، چهار نفر دخالت دارن، یکی حافره، سه تا همونهایی که افتادن روش، هر چهار تا دخالت داشتن در مردن این آدم که نمیشه پذیرفت این اونا رو کشیده. میگه این توجیه کردن، گفتن چهار تا سبب مشترک داره، اون سه تا رو چون خودش دخالت داشته هدره، حافر باید ربع دیگه رو بده. و هو ثلاثه و ارباع سبب یعنی از سه چهارمش هدره. فیبقى ربع علی الحافر که عدوانی بوده حفر کرده، فیبقى ربع علی الحافر، نفر اول یک چهارم از حافر میگیره. و ثانی نفر دوم، دو نفر دخالت جدی دارن، یکی حافر یکی نفر اول. و ثانی مات به سبب جذب الاول و هو ثلث السبب و به سبب وقوع الباقین فوقه و هو ثلثاه و وقوعهما علیه من فعل ثانی، این که اون دوتا افتادن رو نفر سوم، خود سومی کشیده، پس از دو سوم خونش هدره، یه سومو میتونه بگیره. فیبقى له ثلثان، حافر رو حذفش کرده. و ثالثه مات من جذب ثانی و من وقوع رابع، سومی کشیده چهارمی افتاده روش. کل منهما نصف السبب لکن رابع من فعل ثالثه فیبقى له نصفان. رابع یعنی چهارمی که افتاده روش فعل خود سومیه، پس از حیث سببیت رابع نصفش هدره، نصفشو که سوم دومی جذبش کرده رو مطالبه میکنه. فیبقى له نصفان، یک نه نصف دیگه، نصف نصف رو باید چهارمی میداد، نصف و سومی، چهار دومی، دومی رو که خودش کشیده چهارمی رو، اون هیچی، دومی نصف رو میگیره. فیبقى له نصفان. و رابع موته به سبب جذب ثالث فقط، یه عامل که بیشتر نداره، فلهو کمال دیگه. این توجیه هم ردش میکنه. ولحق ان ضعف سنده ها، اون سهل ابن زیاد آدمی الان میگه عامیه، ضعف سنده ها یمنع من تکلف توجیه، این نوع تنزیل کردن خیلی تکلف قرینه میخواد. اینا تکلف جاییه که مدعی بلا قرینه است، ادعای بلا قرینه تو بحث لفظ اگه باشه این قرینه نداریم برای این توجیه، قرینه نبود میگیم تکلفه. فإن سهلا عامیون ابن شمون یا شمعون غال ملعونون، تو ترجمهش اومده ملعونون هم داره تو ترجمهش، من این کنارش اضافه کردم. ولعصم ضعیفون کذابون هرچه همه دارن این سند داره. فردها مطلقا متجهون، دیگه نیاز به توجیه هم نداره. بذار این دو خطه رو بخونم که فصل ثانی رو فردا شروع کنیم. ردها المصنف، مصنف اومده به دلالتش هم گیر داده، ایشون که با سند فیصلش داد، میگه ردها المصنف دو تا اشکال کرده دلالی. مصنف میگه جنایت یا عمدیست یا شبه عمد، از دو حال که خارج نیست. اینجا رو نمیتونیم بگیم خطای محضه، چون طرف با اختیار رفته تو جمعیت، سرک خورده، چنگ انداخته به طرف مقابل، اختیارا طرفو گرفته، فعل و قاصده، هرچند مستره، فعل و قاصده. پس میشه شبهم، قصد به فعل باشه، قصد قتل نداشته باشه، میشه شبهم. یا عمدن اون انداخته گفته جهنم من میبیرم، بذار این شیخ بمیره، بذار این شیخ هم بیاد پایین. رد حل مصنف ایزن، هنو آخونکوشی شروع نشده، ناراحت نشید، رد حل مصنف ایزن به ان الجنایت، جنایت اینجا یا عمدیه میخواسته شیخ بکشه، یا شبه عمد مستر بوده این فعل رو انجام داده، قصد فعل داشته. کلاهما یمنع و تعلق العاقله به زمان، زمان ربطی به عاقله نداره، اون مال خطای محضه، اینجا قطعا خطای محض نیست. اشکال دوم، در روایت داره ازدهمن ناس علیها ینتظرون الالاسد، ینظرون الالاسد، رفته بودن تماشای شیر، و ذالک ینافی زمان حافر البئر. یعنی چی؟ چرا حافر بئر زامن نیست؟ برای خاطری که چا اطلاع داشتن از وجود چا، از وجود چا اطلاع داشتن. حافر در صورتی زامنه که کسی که افتاده اطلاعی از وجود چا نداشته باشه، اختیارا رفته اونجا، حافر سببیتش دخالت نداره. و ذالک ینافی زمان حافر البئر، بالای ینافی باید چی بنویسی؟ چون ناس عالم به وجود چا بودند، پس حافر دخالتی نداره. این دوتا اشکال رو هم مصنف در کتابا، چقدر آدم گزارشگر خوبیه، به خودش اینا رو اسناد نمیده، به گویندش اسناد میده. و حیث یطرح الخبران، باید علل قاعده فتوا بدیم، علل قاعدهش چیه؟ فالمتجه زمان و کلن، زمان و کلن دیت من امسکهو، هر کدام دیه اونی هستن که اونو گرفته، زمان و کلن دیت من امسکهو اجمع لاستقلالهی به اطلافهی و هو خیرت العلامه فی التحریر. البته تو مسئله من دنبالش نوشتم اقوال دیگری هم در مسئله هست که ایشون وارد اون اقوال نشده. الفصل ثانی که انشالله فردا. سبحان ربی کرب دلائی عزت اما یسفون و سلام و مرسلین و الحمد لله رب العالمین.
توی این
خالصی همین
خوندی چک مستر که احتمال
میدونی
که
اینجور
نشم
نجات بیدن
وجود داره که چنگ
بنده. اگر ببینید استرال مجاز نمی کنه که من دیگری رو باعث قتل نفس دیگری بشم، هرچند عقلن عقل انسان میگه جهنم میگیره، ولی مشهور میگن که اگر تظاهر به اینجا برسه دیگری مجاز قتل دیگری میشه، این کار جایز نیست.
غیر ارادی نبوده این چنگ انداختن؟
چنگ انداختن استرار، غیر ارادی که نیست. الغریق یتشبس به کل حشیشه، چون حفظ نفس وجوب عقلی داره، جز مستقلات عقلیه هست. بخواد نخواد آیت الله العظماش هم چنگ میندازه، یه چیزی نیست که بگیم چون آیت الله العظماست احکام شرعی اینجا مراعات میکنه.
حفظ
نفسی
ما یه جایی هستی آدم مثلا یه دفعه این کار اینجا
باشه، یه دفعه مستر یه دفعه انجام داده، ولی اگر توجه اون لحظه داشته باشه ممکنه راهاش کنه، بگه چرا باعث کشتن اون بشم مثلا، اگه توجه بیا.
عدم توجه من غیر ارادی بودن،
آره خیلی اختیاریه.
خب اصلا میتونی که آدم مثلا یه چیزی آدم داره به چشم خواهی یه دفعه دست شو بیاره، بس نمیگن اختیاری، خب میگن آخه غیر ارادی، اصلا میگن مثلا ناخودآگاه آدم.
از کردم که خود عقل جزو مستقلات عقلیه، یعنی همین دیگه، شخص قطعا این کار رو انجام خواهد داد، شخص این کار رو انجام خواهد داد، یعنی بلا اشکال، حتی مرجع هم باشه، عارف سالک که واصل هم باشه، ناخودآگاه این کار ما تعبیر ناخودآگاه میکنیم، یا بگو جبر حفظ حیات،
همون غیر ارادی تعبیر دقیقش میشه، یعنی از روی اختیار ولی
اضطرار. آره اضطراره، روی جبر حفظ نفسه. بذار یه آدمی که حسابی مریضه تو بیمارستانم خوابیده ها، ولو میگه خدای جون منه بگیر خلاص شم، اون به خاطر مبالغی در شدت بیان درده، بلا متعارف همونم اگه دکتر پیشنهاد بکنه بکشمت میگه نه، چون حفظ حیات بشر براش خیلی اهمیت داره. عزیز به اسرائیل جون این آسونی آدم نمیده، حالا میخواد بیاد جون بگیره هی آدم نمیخواد بره.
چون که میگن آقایون جور که از خانه باشن موقعی نماز خوندن بعد از یه مکانه این که با پرده جدا کردن
کافیه دیگه،
ارتفاعش لازم
یا حائل باشه یا حائل باشه.
این مزدهمین کل مزدهمین بنابراین خود باید دادن دیارم آقله مزدهمین آقله کلشون،
نه اونایی که دخالت داشتن دیگه،
یعنی آقله خود همینه که افتاده دیگه.
بعد توی خونه اگه یه جوری وایستن که خانم جلوتر از آقا خونتا توی اتاق دیگه است، اتاق درش بسته ولی اگه در باز باشه
ما بلفیل رو نگاه میکنیم چطور میگوتیم مشتر حقیقت در بلفیلشه؟ ما تمام احکام همینجوری موضوع محمول شرایط همه ملاحظه بلفیل میشه، تقدیری رو کار نداره مگر جاهایی که خود فقیه تصریح میکنه که ملاک تقدیری.
خود بلفل دارن نماز میخوان یه دفعه در باز میکنن، یکی دیگه در باز میکنن،
وسط نماز در باز شد حالت اتاق بزرگ میشه.
نه عرف اگه دو تا مکان ببینه مشکل بازم نداره،
اگه حالا دو تا مکان نبینه چی؟
نبینه واحد دیگه، مکان واحد حائل میخواد، البته بنا بر اختلاف بعضی حرام میدونن بعضی کراهت.
حاجا تو نماز جماعت اگه حائل
اختلافی حائل کراهت
اشکال داره؟ یعنی نصف صف دارم
قد کردم اون بستگی داره به فتوای آقایون، حائل که نمیخواد ولی اگر خانم جلوتر وایساده
نه نه کنار هم باشن تو صف جماعت، مثلا بعضی اوقات اتفاق افتاده که صف خانمان نصف میشه بعدش آقایونه.
آره اونجا دو تا مشکل هست، یکی از جهت واسطه اتصال نباید خانم باشه،
به جلو متصله.
آه واسطه اتصال گاهی وقتا خانومه، یعنی به جلو متصل نیست، طرف نماز شکسته بوده قطع شده، واسطه اتصال خانومه. یکیش مشکل اینه، یکی هم اگر مرجع بگه خانوم واجب عقب تر وایسه که اکثر آقایون دارن مکروهه، اکثر آقایون کراهت داره. چی؟
مکانای بزرگ مترجم خود
فاصله دیگه، فاصله مثلا 5 ذرا فاصله باشه کافی، یا حائل یا 5 ذرا فاصله بود 2 متر نیست. مثلا حیات جمع کرا میخوای نماز بخونی کافیه نگاه کنی خانمایی که اطراف دارن نماز میخونن از شما حدود 5 ذرا فاصله دارن میتونی نماز بخونی، یا حائل یا فاصله 5 ذرا.
بچا حائلش چرا
اونی که روش نشد خودش بروش.
روش نشد روش بود چجوری بدن این رود شد؟ اونم ناظره چجوری رود شد پس؟
آره.
نه همین بهش اینجوری بگو ببین چی میگه. اونی که بالاش نوشتی گفته اون که ناظر بوده.
بچه ها بعضا که نماز جماعت که میخونیم اطرافی میبینیم همه نماز رو شکسته است، طوری که دوم میگه تمام میکنه نماز ما خود به خود تبدیل به فراده میشه؟
نماز شما خود به خود قهری فرادا میشه. احتیاط مستحب اینه که قصد فرادا هم بکنید، احتیاط مستحب رو داره. این چی بود؟
این چی بود؟